أرواحنا لتراب مخدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب دهم ماه مبارک رمضان، خدا رو به آبروی حضرت خدیجه سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی حضرت خدیجه سلام الله علیها مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید. خب همونطور که میدونید ما تو این دهه سعی کردیم یکی از فرمایشات رسول خدا رو راجع به ماه مبارک رمضان یه شرح خیلی کوتاهی عرض کنیم و تو این جمله سه تا ویژگی رسول خدا برای ماه مبارک رمضان ذکر کردند. این ماه یه ویژگیش این است که ماه برکته، یکی هم ماه رحمته و یکی هم ماه مغفرت. دیشب گفتم یکی از چیزهایی که باعث مغفرت و آمرزش میشه توبه و استغفاره. من یه وقت از تو قرآن جمع‌آوری کردم، مثل اون بحثی که راجع به برکت عرض کردم، حالا دیگه یکی از بحث مغفرت هم به شبای آخر خورد. یه بار تو قرآن در آوردم چیزایی که باعث آمرزش خدا می شود، چی کار کنیم که مورد مغفرت قرار بگیریم، چون ان تنصر الله ینصرکم، شما باید یه قدم برداریم خدا صد قدم بردارد. ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. چه کارهایی باعث مغفرت انسان میشد؟ یکیشو من دیشب گفتم، استغفار، توبه. حالا یه تعدادیش که تو ذهنمه تیتراشو میگم، اما یکیشو توضیح میدم که مثلا یکی جهاده. جهاد، شهادت، جهاد باعث آمرزش انسان میشه. کسی بیاد جبهه، اون سختی های جهاد در راه خدا رو تحمل کنه، اسیر بشه، جانباز بشه، شهید بشه. در مورد شهید هست، وقتی خونش ریخته میشه خدا همه گناهانش رو میآمرزه. اولین چیزی که خدا به شهید میده آمرزشه. یا یکی هجرته، یکی برای دینش از شغلش بگذره، از وطنش بگذره. این اصحاب کهف همه درباری بودن. اون زندگی پرزرق و برق در ناز و نعمت که تو دربار هست، اون همه امکانات، اون همه رفاه، اون همه آسایش، اون همه انسانی که کمر به خدمت بستن به اینا خدمت بکنن، همه اینا رو ول کردن اومدن تو غار. ابتدایی ترین نوع زندگی رو پذیرفتن که هیچ نوع امکاناتی تو غار نیست، نه آب هست، نه برق هست، نه تشک هست، نه آسایش هست، نه کولر هست، هیچی نیست. بدوی ترین زندگی این هجرته. گفتن اون دربار رو ول میکنیم میریم تو غار دین داشته باشیم، دینمون محفوظ باشه. این باعث آمرزش میشه، خدا گناهان آدم رو میآمرزه. هجرت یکی تقواست. خدا میگه این تجتنبو کبائر ما تنهون عن یکفر عنکم سیئاتکم. اگه شما تقوا داشته باشین، این گناهان کبیره رو مرتکب نشین، خدا این گناهای کوچک شما رو دیگه میآمرزد، چشم‌پوشی نکنه. یکی نمازه، مخصوصا نماز شب، نماز جمعه، این کفاره گناهان آدم میشه. یکی عفو گذشته، الا تحبون ان تغفر لکم، دوست ندارین خدا شما رو بیامرزه. فلیعفو ولیصفحو، شما همدیگه رو ببخشین، رحم کن خدا بهت رحم کنه، بگذر خدا ازت بگذره، بپوشون گناه مردم و خدا بپوشوند. این باعث مغفرت میشد، آمرزش میشد. یکی عمل صالحه. اما اونی که میخوام امشب یه چند کلمه راجبش صحبت کنم، اینا همه باعث مغفرت میشه. اونقدر که تو به حافظم بود گفتم، اونی که میخوام امشب عرض کنم انفاق، صدقه، انفاق. پیغمبر میفرمودن اطعام، اینا باعث مغفرت. پیغمبر میفرمودن هر کی تو این ماه یه روزه دار و افطار بده، خدا همه گناهان گذشتهشو میآمرزه، مغفرت. و ثواب یه برده آزاد کردن در راه خدا بهش میده. مقرر این اطعام خیلی عجیبه. پیغمبر میفرمودن بالاترین عمل نزد خدا اینه که آدم یه شکم گرسنه‌ای رو سیر کنه یا یه کبد داغی رو خنک بکنه. آب دادن، اطعام کردن. یه بارم تو این جلسه تو همین دهه بیشم اصلا به جهنمی ها میگن شما چرا جهنمی شدین، میگن ما اطعام نمی کردیم، ما به این اهمیت نمی دادیم که یه گرسنه ای رو سیر کنیم، یه شکم گرسنه ای رو سیر بکنیم. ولا نهض علی طعام المسکین. یکی انفاق باعث مغفرت میشه. یکی از صفات مؤمنین این است که مما رزقناهم ينفقون، از اونی که خدا روزیشون کرده انفاق میکنه. مؤمن انفاق میکنه. ما واقعا چون فرصتمون هم کمه، تو این چند دقیقه‌ای که من فرصت دارم همینو عرض میکنم امشب که مردم در رابطه با انفاق سه دستند: قرآن میگه مردم در رابطه با انفاق به 3% تقسیم میشه. 1% خدا هر چی به اینا روزی بده همه رو برای خودشون میخوان، انفاق نمیکنن. یه گروه اینطوری هست. مثلا اگه 100 میلیون هم امروز درآمدش باشه، 100,000 تومن به فقیر نمیده. بده بگه آقا شما 100 میلیون امروز درآمدت بوده، یه 10,000 تومن به یه فقیر. میگه نه ببر، به شاگردش میگه ببر همه رو بریز تو حساب، من چک دارم فردا برگشت میکنه، من احتیاج دارم. بعد به شما میگه اگه داری 7-8 میلیون تومن بده، من چکم فردا برگشت نخوره، سر فرصت بهت میدم. یعنی ایستا میخواد از شما بگیره، اصلا حرص میزند برای مال دنیا. حالا اگه فردا 1 میلیارد در بیاره، باز 1,000 تومن نمیده، همه میگه مال خودم. انفاق بعضیا نمی کنند. انفاق کردن خیلی سخته، خیلی هم تو اسلام به استفاده شده. اثرش هم این است جوونا، محبت دنیا رو از دل آدم خواهد. آدمی که پول نده، هی روز به روز محبت دنیا در دلش زیاد میشه. اما آدمی که پول میده، هی روز به روز محبت دنیا درش کم میشه. تمرینه برای اینکه محبت دنیا نیاد همه وجود انسان رو بگیره. این قارون که آقا این همه ازش بدگویی شده، این دزد نبود. خدا نگفته این دزده، نگفته مالش حرومه، گفته انفاق نمیکرد. هر چی در می آورد میگه مال خودم، همه رو انبار میکرد. ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، اونایی که این طلا و نقره ها رو برمی دارن گنج میکنن اما انفاق نمی کنن، به پابرهنه ها نمی دن. خدا راجع به اینا می گه فبشرهم به عذاب علیم، اینا رو بشارت بده به یه عذاب دردناک. نمی گه اینا دزدن، می گه همه رو جمع می کنن، هیچ پول به کسی نمی دن، هیچ کی امید خیری از اینا ندارد، آبی از دستشون نمی چکد. قارون اینجوری بود، هر چی بهش میگفتن آقا اینایی که خدا به تو داده اینا رو انفاق کن، همه رو انبار میده. خب این یه گروه، چون فرصت کمه. گروه دوم، خدا از اینا تعبیر میکند فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، میگه اینا اینجوری نیستن، اینا یه عهدی با خدا دارن، میگن ما هر چقدر دراریم 20%شو میدیم به فقرا، 10%شو میدیم، کم باشه کم میدیم، زیاد باشه زیاد میدیم، اما بالاخره یه چیزی میدیم. اگه 400,000 تومن حقوقش باشه 40 تومن میده، 50 تومن میده، میگه من درآمدم 400 تومنه 50 تومن میده. اگه 4 میلیون باشه 500,000 تومن میده. اگه 40 میلیون درآمدش باشه 5 میلیون مایی میده. الان انفاق مردم نمی کنن. این صدقه هایی هم که میده اینا انفاق نیم. مثلا طرف ما 1 میلیون درآمدشه 5 تومن میده صندوق صدقه ها. انفاق نیم. اونم پول خود جیبش رو اذیت میکنه، میخواد از شرش خلاص شه. این صندوق الان بد نیست، مردم از شر این پول خورده خلاص، به یه پول پاره شده مثلا دیگه داره متلاشی میشه، حال نداره بره چسب بزنه و اینا مینزه صندوق زده. الان اینا که تو این صندوق ها کار میکنن چند تا مامور دارن، فقط این پولا رو ببرن بانک نو کنن، چون کسی پول نو نمیندازه که، هرچی پاره پوره از میندازه. یعنی اونجا هم اونه که دوست داره در راه خدا نمیده، میگرده تو پولا، هرچی پاره از مینزه صندوق، خوبه رو نمیندازه، نوه رو نمیندازه، جنسمون خرابه به خدا. دو تا برادر که بودن آدم، دو تا برادر قابیل و حابیل، خدا به اینا گفتش که چون آدم گفت جانشین من حابیله، قابیل ناراحت شد چون پسر بزرگتر بود، خب چرا من جانشین نیستم؟ گفت خدا گفته هابیل. گفت خدا از کجا گفته؟ خب چرا بزرگتر رو ول کرده کوچیکتر؟ خب چرا؟ خدا گفت بهشون بگو نفری یه قربونی فردا بیارند، سرشو میفهمند. قابیل پسر بزرگ بود، رفت گشت تو این بزا مثلا گوسفندا، اون مردنیه که مریض احوال بود و امیدی دیگه بهش نبود، گفت برای دیگه میخواییم اونجا نفلش کنیم دیگه. خب نه، گوشتشو نمیدیم به مردم، سرشو میبریم پرت میکنیم اونجا، مثل این حاجی ها که میرن گوسفند قربونی میکنن. اما این هابیل رفتش یه قوچ خیلی بزرگ، از همه بزرگتر، از همه گرونتر، اون آب گفت چیزی که در راه خدا آدم میده باید قوه رو بده. این همین است، تو پولا میگرده، هر کدوم پاره پوره از اونو میندازه، این جنسش خرابه. اما یکی نه، تراول میندازه، اوه اوه اوه. این صدقه است، این دفع بلا میکند. نه بگی من هر چی صدقه میدم اثر نداره. صدقه نمیدی، صدقه نمیدی، بابا یه میلیون درآمد ده پنج تا میندازی صندوق، این صدقه نیست که. پس صدقه چیه؟ یه چیزی بدی دردت بگیره، شب خوابت نبره، اون صدقه. خدا شده هر وقت دردت گرفت صدقه دادی. آیه قرآن آمن لم تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میگه شما صدقه ندادین مگه اونی که دوست دارین بدین، یعنی شب خوابت نبره، چه غلطی کرد آدم یه چیزی میده آقا بعد پشیمون میشه. میگه اونجا جو منو گرفت، مجلس آقای طاهری، همه میدادن، ما هم دیوونه شدیم یه دفعه دادیم. الان میگه کاش میشد برم پس بگیرم. خدا شده این صدقه است، این دفع بلا میکنه، این مریضتو شفا میده. خدا شده این مریضتو شفا میده، دفع این مالتو پربرکت میکنه. اما اونی که از شرش خلاص میشی صدقه ندادی که، اون هیچ هیچی نیست. فی اموالهم، خوب گوش بدین، فی اموالهم حق معلوم، ببین میگه درصد داره، میگن تو مالهای ما یه درصدیش مال هر، تا درصد نباشه صدقه نیست. میگه من حقوقم 500 هزار تومنه در ماه، 50 هزار تومنشو میدم، بله این صدقه است، این اثر داره. اون میگه من 5 میلیون درآمدمه، 500 هزار تومنشو میدم، 10 درصد میدم. نظر خدا 20 درصده، خمس دیگه، خمس نظر خدا خمسه، 20 درصده، 20 درصدشو میدم، 5 میلیون در بیارم 1 میلیونشو میدم، 10 میلیون در آمدن باشه 2 میلیون میدم. این یه ده اینجوری هم. اون گروه اول نه، هیچی نمیدن. اما اینا میگن نه، ما تو اموالمون یه درصدی رو میذاریم برای پابرهنه ها، این برکت میده مالو. حالا دیگه فرصت نیست، گروه سوم عرض کنم. گروه سوم که اینا خیلی کمند و اینان که به همه جا میرسن، قله های کمال رو فتح میکنند، اینا چه جورند؟ اینا از گلو خودشون میزنن میدن به فقیر بخوره، ایثار میکنند، مثل امیرالمومنین، مثلا خودش با آب افطار میکنه اما میده اسیر سیر بخوره کیف کنه. اون میگه من خودم اذیت میشم، بچه هم اذیت میشم، اما فقیر بذار راحت بشه. اینو میگن ایثار. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو به خودشون ترجیح میدن در حالی که خودشون به شدت نیاز دارن، ولی میگن بذار کار دیگران را بیفته. این خیلی کمه. ما میگیم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام، اسلام کنیم این حدیثه، این آقا نه حدیثه نه قرآنه، با قرآنم تضاد داره. چون ایثار معنیش اینه که اونی که خودت نیاز داری بده مسجد، اونی که خودت نیاز داری بده فقیر. اینا خیلی کمن. یکی از اونایی که در تاریخ آقا از گلوی خودش زد در راه خدا داد همین است، خدیجه است. اینا این ایثاره، این دیگه نگفته تو مال من یه حقی برا محروم، گفته من هر چی دارم میدم. خودش رسید به جایی که یه خورما بهش میدادن لیس میزد، گاز نمیزد، میگفت گاز بزنم باز ضعف میکنم، ندارم چیزی که باش شبو بگذرونم. این ایثاره،
حضرت خدیجه این همه بزرگه، واقعا تو پول دادن هم خیلی سخته، خیلی پول دادن، از جون دادن هم سخته. ما آقا جبهه رفتیم، ما رفیق داشتیم، این رفیقای ما که شهید شدن آقا حاضر بودن شهید شدن اما پول نمیدادن. خدا به خدا اگه میگفتی 100,000 تومان بده میگو آقا شوخی نکن، اگه اینجوری کنی جبهه هم نمیام. جون میده، پول دادن خیلی سخته. بهش بگی آقا موتورتو بفروش در راه خدا بده، میگه نه من موتور نمیدم، جونمو میدم. اصلا اینا جونشون رو دستشون بود آقا، چون همین الان میگفتی میداد. اما بگو 100,000 تومان بده، سرشو میخوام، میگه همه ثوابا رو من بکنم، هم جبهه برم هم پول بدم، هم خیلی سخت از پول بود. مال است جان نیست که آسان بتوان داد. بعد دندونشون درد میکنه، شب تا صبح درد میکشه اما دکتر نمیره. میگیم آقا برو، میگه الان بریم 10,000 تومان خرجمون میشه، ولش من الان صبح میشه. درد رو تحمل میکنه، پول نمیده، از جانش میده اما از مالش نه. خیلی پول دادن سخت است. من تو زندگی حضرت خدیجه میخوندم خیلی سال پیش، 8,000 شتر مال و تجارتشو حمل میکردن. مثلا میدونی دیه انسان 100 تا شتره، 8,000 تا شتر. تازه 100 تا شتر الان میدونید که دولتی حساب میکنن 50 میلیون میشه، اگه بخوان واقعی حساب کنن شاید 500,000 تومان بشه، 500 میلیون بشه. مثلا قیمت واقعی شتر خیلی بالا هست. هم میگن خب دیگه حالا یه جوری حساب کنیم بتونن دیه رو بدن. 8,000 شتر. بعد این شترها میدونید شتر بارش گرونتر از خودشه. اینا مثلا ابریشم عمل میکردن، دیبا هم، خب اینا بار. بعدم تو کدوم شهر؟ تو شهری که اصلا زنو قبول نداشتن زنده به گور میکردن، یعنی زنو هیچی حساب میکردن، این آمد یه همچین موقعیتی برای خودش ایجاد کرد. شاید بیش از 100 تا کارمند داشت که با خانوادهشون رو این اداره میکرد. یکی از اینایی که براش کار میکرد پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم برای او کار میکرد. از اینا زیاد داشت. همه بزرگان عرب هم اومدن خواستگاریش. ابو جهل اومد، ابو لهب اومد، ابو سفیان اومد، هر کی آقا موقعیت درخشانی داشت اون مکه، چون همه دوست داشتن این خانم با این ثروت افسانه‌ای بیاد زن اونا بشه، هیچ کی رو قبول نکرد. اما خودش اومد، خودش رو به عقد پیغمبر در آورد. بعد شب اول هم گفت من همه ثروتمو میبخشم به شما، خودم هم کنیز شما. خیلی کار عظیمیه. الان یه خانومی اگه زن شما بشه تازه میگه یه خونم به نامم کن. والا شما دو تا خونه داشتید، یک شبت به نام کن، نکنید سر ناسازگاری میذارم. میگه بعد یه ماشینم بخری به نامم کن. 10,000 تا میگه سکم بعد مهریم باشه که اگه ببینم اذیت کنی ببرم اجرا بذارم ازت بگیرم. خب این یه زنه، یعنی همه جوره شما نقطه تو منگنه، میتونی نطق بکش. خونه که به نامشه، ماشین هم که به نامشه، 10,000 تا هم که سکه، اصلا دیگه شما شوهر کردی دیگه، والا زن نگرفتی که. همه چیز باید با اون هماهنگ باشه. اما خدیجه رو ببینید، شما فاصله خدیجه رو ببینید با زنا. زناشویی اینه، مردش رو درست انتخاب میکند، ارزشی انتخاب میکند، بر مبنای دین انتخاب میکند، بعد میاد همه چیش رو هبه میکنه. پیغمبر میفرمودن اگه ثروت خدیجه نبود، منم چون فردا شب نمیام اینجا اینا رو میگم، چون شجاع شدم گفتم دیگه فردا شب نمیام، راحت میرم شب آخر دیگه. همه رو در پیغمبر بودن، اگه ثروت خدیجه نبود دین من به جایی نمیرسید. من هر چی دارم از... یعنی الان شما جمع شدید اینجا دارین دعا میخونین، مدیون خدیجه این، یه ثواب برای خدیجه میفرستن، میگن اگه اون نبود دین پیغمبر رواج پیدا نمی، رونق پیدا نمی کرد. قارون با پولش اون کارو کرد، خدیجه این کار، هر دو ثروتمند. به خاطر این پیغمبر بلالو می‌خرید در راه خدا، صهیب رومی، سلمان فارسی، نمیدونم زید بن حارثه، همه اینا آقا با ثروت خدیجه آزاد شدن و هسته مرکزی انقلاب پیغمبر تشکیل دادن. همه اینا بودن دیگه، عمار و یاسر و صهیب و بلال و بعدم میدونی اینا به 10 برابر قیمت میگفت. امیه ابن خلف شد بلال رو به 10 برابر قیمت گفت، پیغمبر درجا داد، پشتش قریب بود، گفت میدم بلال رو آزاد. حالا این زن، این زنی که همه رو داده به پیغمبر، خودش اومد تو شیب ابی طالب محاصره شد. حالا خرما بهش میدن، نمیتونه گاز بزنه، این زن ثروتمند، این کارش به کجا کشید؟ برای دینش. عشق اونو به کجا کشوند؟ خیلی شبیه هست حضرت خدیجه و حضرت زینب. حضرت زینب هم خیلی ثروتمند بود، شوهرش عبدالله جعفر، عبدالله جعفر از ثروتمندان عرب بود، اونم اومد همینجور در راه دینش در به در بیابون. حالا نون و خرما میدن صدقه بهشون میدادن، از گشنگی، از تشنگی، از ضعف دل مردم میسوخت، میآوردن نون و خرما به اینا صدقه میدادن. کار زینب که خودش اصلا یه موقعی شوهرش از بزرگترین ثروتمندان عرب بود، حالا اون میگه من نذر دارم که هر گرسنه‌ای ببینم یه چیزی بهش بدم، زنای کوفه، زنای شام. خدیجه هم اینطوری بود، خرما رو بهش میدادن، یه میلی سیب میذاشت لای یه برگ درخت نگه می‌داشت، میگفت دوباره ضعف کردم استفاده کنم. بر اثر سوء تغذیه، گرسنگی، تشنگی، سرما، گرما، تو همین شب از دنیا رفت. همچین روزی تو یه سال همه شنیدیم پیغمبر دو تا پشتیبانشو از دست داد، ابو طالب و خدیجه، تو یه سال عام الحوز فرمود من کمرم شکست. اما همه رو گفتم برای این، وقتی که از دنیا میرفت طلبکار نبود، نگو من همه چیمو برای پیغمبر دادم، پیغمبرم باید برای من این کارا رو بکنه. دخترش رو صدا زد، فاطمه اون موقع 5 سالش بود، گفت دخترم بابات رو حرف تو حرف نمیارد، محال حرف تو رو زمین بندازه شهید بکند. خب چی است؟ گفت برو به بابات بگو این پیراهنی که تو غار حرا تنش بود، اون لباسی که و به او وحی می شد، اونو کفن من قرار بده، خدا به آبروی اون لباس منو از عذاب قبر حفظ کند. این خیلیه، زنی که همه چی داده بیاد بگه آقا یه پیراهنتو بده من کفن کنم، این خیلیه. میگه به دخترش میگه اگه تو بگی بابات حرفت، میگه من به زبان امروز میگم، بیبی ما از زهرا 5 ساله اومد تو بغل باباش نشست، گفت پدر جان یه چیزی میگم نه نگو. گفت مگه من تا حالا به تو نه گفتم؟ گفت نه، آخه اینو چون خواهش مادرمه میخوام زمین نندازی. گفت چیه خواهش مادره؟ گفت مادرم میگه اون پیرنی که تو غار حرا تنتون بود و وحی به شما نازل شد اونو، پیغمبرم یه وجود عاطفی وقتی این جمله رو گفت آقا عشق امانش نداد، خیلی منقلب شد. هنوز پیغمبر جواب نداده جبرئیل اومد گفتش که یا رسول الله خدا به خدیجه سلام میرسوند و میگه سلام ما رو به خدیجه ابلاغ کنید، بعدم به خدیجه بگید نگران کفنت نباش، کفنتو ما از بهشت تعمیم میکنیم، ما خودمون پای تو وای میستیم، تو همه چی رو در راه ما دادی. این کفن چون خدا خب فضلش زیاده، این کفنی که خدا از پیش فرستاد بزرگ بود، پیغمبر اینو 5 تیکه کرد، به 5 قسمت تقسیم کرد. خب یکی مال خدیجه، یکی مال خودم، کفن پیغمبرم از همونه، یکی هم مال دخترم فاطمه، یکی هم مال دامادم و پسرمون و برادرم امیرالمومنین، یکی هم برای نوه دلبندم حسن ابن علی حسینیا کربلایی. 5 تا کفن مال 5 نفر. اما دلم میخواد امشب شب آخر جلسه منه، دلم میخواد صدا نالتونم آزاد بشه، این جمله رو میخوام بگم. کفنش هم تأمین شد، بازم ام ایمن اسما میگد اومدیم دیدیم مثل بارون خدیجه داره گریه میکنه. گفتیم دیگه تو چی میخوای؟ کفنت از بهشت اومده. پیغمبر میگه این یکی از زنای بهشتیه، هر کی میخواد خدا بهت سلام رسونده، هر کی میخواد یه زن بهشتی رو ببینه بیاد خدیجه رو ببیند، تو چرا گریه میکنی؟ گفت من برای دخترم فاطمه گریه میکنم. گفت دخترم 5 سالشه، شب زفاف دختر احتیاج پیدا میکنه به کمک مادر، من نیستم وظیفه مادری رو برای فاطمه انجام بدم. الان خانوما صدای منو میشنون، انشالله اونا گریه میکنن. دختر اگه شب زفاف مادر نداشته باشد خیلی غریبانه میرد خانه بخت، خیلی سخته. بخاطر این گفت من نگرانم. اسما گفتش که خدیجه اگه من زنده باشم وظیفه مادری رو اون شب انجام میدم. این زنا اومدن فاطمه زهرا رو شب زفاف آوردن تا پشت در خانه امیرالمومنین. پیغمبر اینجا آقا یه جمله گفت همه گریه، خیلی جمله عاطفی و با وفاست، خیلی پیغمبر با وفا بود. است پشت در وقتی که این زنا رو دید پشت حجره، خب اگه مادرش خدیجه بود امشب خیلی ذوق میکرد، خوشحال میشد، خدیجه جاش خالیه. اما شما نذاشتین پیغمبر، مثلا دختر پیغمبر تنها باشد، کمک کردین تا اینجا اومدین، اما همه دیگه برن ایشالله خدا جزای خیر بهتون بده، اینا رو تنها بذارین تو حجره. همه رفتن، پیغمبر دو رکعت نماز خون، وقتی برگشت دید همه رفتن اما اسما پشت حجره داره قدم میزن. اسما بنت امیس گفت اسما مگه نگفتم؟ گفت آخه من به خدیجه قول دادم. وقتی این قصه رو میگفت خیلی پیغمبر دعاش کرد، گفت خدا به تو خیر بده. اما روزه من این باشد میخوام بگم یا رسول الله جات خالی بود، دختر دو جا احتیاج داره به کمک مادر. بله یه شب شب زفافه، اما یه موقع هم موقع وضع حمله. اتفاقا موقع وضع هم دختر بیشتر احتیاج داره به کمک مادر. بمیرم وضع حمل فاطمه بین در و دیوار بوده، آخه اونجا هم مادر رو کشتن هم بچه رو کشتن. اینجا اسما اومد اما بین در و دیوار فزه اومد. مادر نداشت، اگه مادر داشت حتما مادرش رو صدا میزد، اما یه وقت بین در و دیوار صدا زد یا فزت و خزینی، فز تو دیگه منو دریا، به خدا بچم رو کشتن. و صلی الله علیکم یا احمد.